با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر به شدت با پیشنهاد ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده. مقام های ارشد امنیتی افغانستان میگویند که طالبان هنوز هم با گروه های تروریستی رابطه قوی دارند و امروز 21 فوریه برابر است به روز جهانی زبان مادری. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت از رادیو آزادی من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطها تلاش های سال بحث رئیس جمهور و شورای عالی مصالحه ملی با سرمنشی ناتو و وزیر خارجه امریکا. پلیس کابل از کشف و ضبط یک موتر باربری مملو از اسلحه و مهمات در دروازه شرقی پایتخت خبر می‌دهد و وزیر داخلی پاکستان می‌گوید 40% کار ساخت سیم خاردار و موانع با مرز ایران تکمیل شده. مشروع خبرها. سرمنشی ناتو میگوید کشورهای عضو این پیمان از طریق دیپلماسی فعال برای موفقیت روند صلح افغانستان تلاش میکنند. ینس استولتنبرگ این را در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی گفته. دواخان میناپال از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت آقای استولتنبرگ در مورد آخرین اجلاس وزیران دفاع ناتو بر رئیس جمهور غنی معلومات داد.
در این مکالمه تلفنی دو طرف در مورد روند سال، کنفرانس وزرای دفاع ناتو و حمایت مداوم ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفتگو کردند.
سرمنشی ناتو بر رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که بحث‌ها در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان جریان دارد، اما تا هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری نیز آمده که تصمیم ناتو در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مشروط و در هماهنگی با ایالات متحده صورت خواهد گرفت. همزمان با این، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفتگوی تلفنی کرده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته آنها در مورد بررسی سیاست آمریکا در مورد افغانستان بحث کردند. با گفته او، وزیر خارجه آمریکا از یک توافق سیاسی قوی و آتش‌بس دائمی در افغانستان حمایت کرده. جزئیات بیشتر در مورد این گفتگو ارائه نشده و مشخص نیست که دو جانب در مورد توافقنامه قطر میان ایالات متحده و طالبان چی گفتند. آنتونی بلینکن از جمله مقام‌های آمریکایی است که خواهان بازنگری توافقنامه دوحه با طالبان شده است. پلیس کابل میگوید یک موتر باربری مملو از اسلحه و مهمات را در دروازه شرقی پایتخت کشف و ضبط کرده است. در اعلامیه قماندانی امنیه کابل گفته شده این واسطه که دیروز کشف و ضبط شد، حاوی مواد مورد نیاز برای واسکت‌های انتحاری و حدود 200 میل اسلحه بود. در اعلامیه ادعا شده که این موتر از پاکستان از طریق ولایت ننگرهار به دروازه کابل رسیده بود. پلیس کابل همچنان تصاویر موتر و سلاح‌های موجود در آن را برای رسانه‌ها ارسال کرده و افزوده است 3 تن به ارتباط این قضیه بازداشت شدند. وزارت داخله میگوید حدود 250 مقام موظف دروازه‌های کابل و شاهراهای افغانستان از وظایفشان اخراج و به اداره‌های عدلی و قضایی معرفی شدند. عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی این وزارت گفت آنها از طریق مصاحبه با راننده‌ها و منابعشان تشخیص دادند که این افراد از مردم پول می‌گرفتند.
شکایت در دروازه های کابل بود. ما 51 نفر ترافیکی که در اونجا میاد خدمت بیشتر داشتن و بعض معلوماتون بود، وظایف اونا کلشون به تعلیق رفت. همچنان 191 نفر دیگه که در نتیجه مصاحبه با دریورا و ادلات استخباراتی در موردشان در مورد اخاذی معلومات موصلت کرده بود، اونا هم برطرف شدن از وظایف و به اداره امنیت داخلی معرفی شدن تا اونا را مورد ارزیابی و تحقیق قرار بدهند.
مقام‌های وزارت داخله پس از آن از وظایفشان برکنار شدند که وزیر داخله افغانستان گفت خودش شکایت‌های مربوط به اخاذی در شارع‌ها را بررسی می‌کند. رانندگان موترهای باربری از 20 روز به این سو در اعتراض به آنچه اخاذی پلیس می‌دانند اعتصاب کردند و پنج شنبه گذشته به اعتصابشان پایان دادند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر داخلی پاکستان میگوید 40% کار ساخت سیم خاردار موانع با مرز ایران تکمیل شده است. شیخ رشید احمد دیروز گفت تا پایان تابستان امسال کار نصب سیم خاردار در تمامی مرزهای پاکستان با ایران مکمل خواهد شد. پاکستان این اقدام را با آغاز بهار گذشته به اجرا گذاشته بود. وزیر داخلی پاکستان همچنان گفته که علاوه بر مناطق مرزی با ایران، در خط دیورند با افغانستان هم سیم خاردار نصب شده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهند که رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی وارد تهران شده است. این سفر پیش از زمان تعیین شده است و ایران برای لغو تحریم‌های ایالات متحده صورت گرفته. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که قرار است رافائل گروسی با علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران و کاظم غریب‌آبادی سفیر ایران در اداره انرژی هسته‌ای دیدار کند. سفر گروسی به تهران پس از آن صورت گرفته که ایران هشدار داد در صورت عدم لغو تحریم ها علیه این کشور، بازرسی های کوتاه مدت اداره بین المللی انرژی هسته‌ای را از تأسیسات هسته‌ای ایران ممنوع خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2018 از توافق هسته‌ای با ایران بیرون شد و تحریم های شدید بر آن کشور را از سر گرفت. اکنون اداره رئیس جمهور جو بایدن بررسی راه‌ها برای بازگشت آمریکا با توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با 6 قدرت جهان را آغاز کرده است. عربستان سعودی میگوید در 10 سال آینده برای تقویت صنایع تولیدات نظامی داخلی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکند. خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که احمد بن عبدالعزیز الهو علی رئیس اداره صنایع نظامی سعودی گفته است حکومت کشورش میخواهد تا سال 2030 میلادی 50% بودجه نظامی را روی تولیدات داخلی مصرف کند. مقام های سعودی در سالهای اخیر قراردادهای خرید اسلحه را با ایالات متحده و سایر کشورها امضا کردند. در این قراردادها یکی هم خرید طیاره های جنگی از شرکت آمریکایی بوئینگ است که ارزش آن به حدود 2.5 میلیون دلار می رسد. و در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در یک فابریکه ذوب آهن در شهر نورلسک در منطقه قطب شمال روسیه، حداقل 2 کارگر جان باختند. وزارت خدمات اضطراری منطقه‌ای دیروز گفت هنگام وقوع این رویداد 8 کارگر در داخل ساختمان بودند. حداقل 2 کارگر کشته شدند و 1 تن دیگر ناپدید است. به گفته این وزارت وضعیت 33 کارگر دیگر نیز وخیم است. مقام های روسیه تحقیق را در مورد فرو ریختن این ساختمان آغاز کردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رئیس جمهور افغانستان بار دیگر به شدت با پیشنهاد ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده.
به یقین داشته باشین که تا من زنده استم اینا روی حکومت موقت نخواهد دیدن.
مقام های ارشد امنیتی افغانستان میگویند که طالبان هنوز هم با گروه های تروریستی رابطه قوی دارند.
20 گروه تروریستی داریم در داخل افغانستان که فعال هستند و طبیعی است که اینا ساحهشان یک جای با طالباست.
کار روی حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی حکومت افغانستان از اقدام های تازه خبر می دهد.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است.
امروز 21 فوریه برابر است به روز جهانی زبان مادری. زبان اقلیت‌ها در افغانستان چه اهمیت دارد؟
آموزش زبان اقلیت‌ها می تواند که سبب زنده ماندن زبان‌ها شود.
یک نگاه کوتاه هم داریم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر با شدت پیشنهاد حکومت موقت را رد کرده است. محمد اشرف غنی در گفتگو با شمار از بازمانده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی دیروز گفت از نظام جمهوری دفاع خواهد کرد. مقام های افغان میگویند تنها راه حل مسئله افغانستان مصالحه سیاسی است و آنها خانه بازگشت طالبان با گفتگوها بین افغان ها در دوحه هستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید جهان هر روز در مورد حمایت از این نظام سخن میگوید و تا زمانی که او زنده است به هیچ کس اجازه تشکیل حکومت موقت را نخواهد داد. محمد اشرف غنی روز شنبه در گفتگو با خانواده های شماری از پرسنل امنیتی و دفاعی کشته شده و برخی از ساکر خط مقدم گفت که در برابر هیچ گونه فشار در مورد حکومت موقت سر خم نخواهد کرد.
دی یقین داشته باشین که تا ما زنده استم اینا روی حکومت موقت نخواهد دیدن. ما از او بیدای نیستم که با بادا خم شوم. وقتی که اراده ملت مثل شما واره افسرهای پلیس رو متحد داشته باشیم، اینا از خاطر مغشوش کردن اذهان است. قوای امنیتی و دفاعی ما روز بر روز انشالله تعالی قوی تر میشن.
آقای غنی قبلا نیز از نظام خود و به طور کل از جمهوریت حمایت کرده گفته است که در گفتگوهای صلح روی نظام و مردم سالاری معامله نخواهد شد. شماری از مخالفان او از جمله طالبان میگویند یکی از راه‌های دستیابی به توافق سیاسی کنار رفتن محمد اشرف غنی از قدرت است. حدود 3 هفته قبل شیر محمد عباس ستانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر هنگام سفر به مسکو گفت مانع اصلی در برابر صلح اداره محمد اشرف غنی است. شیر محمد عباس ستانکزی به خبرنگاران گفته بود اگر محمد اشرف غنی از جنگ دست کشیده بگوید استعفا می کند، آنها به حکومت جدید حاضر می شوند. در این حال حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان هنوز هم برای رسیدن به توافق سیاسی مسیر طولانی در پیش دارند. آقای محب دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
طالبان باید خپل تروریستی اقدامات بند کی.
طالبان باید فعالیت‌های تروریستی‌شان را متوقف کنند، از آزار و اذیت مردم افغانستان دست بردارند. جنگ خیلی مردم را آسیب رسانیده، از زمان تفاهم فرا رسیده است. تیم دولت جمهوری افغانستان هنوز هم در دوحه بوده، منتظر است طالبان به میز مذاکره برگردند و مشکل را از طریق تفاهم حل کنیم.
او د تفاهم دلاری نمونګه د مشکل حل کو.
مرحله دوم گفتگوهای بین افغان‌ها که در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده بود، از حدود بیش از 1 ماه به این سو متوقف شده است. طالبان گفتند که در زمان مناسب به این گفتگوها باز خواهند گشت. این تأخیر در گفتگوهای صلح بین افغان‌ها پس از آن صورت گرفته که چندین مقام اداره جدید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتند که آنها در حال بررسی توافقنامه 29 فوریه دوحه با طالبان هستند. یک مقام ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که طالبان منتظرند تا ببینند آیا اداره جدید ایالات متحده آمریکا به این توافقنامه پابند است یا خیر.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان می‌گویند که طالبان هنوز هم با گروه‌های تروریستی رابطه‌ای قوی دارند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست خبری دیروز در کابل گفت که طالبان برای فعالیت گروه‌های هراس‌افکن در این کشور زمینه را فراهم کردند. در این حال ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که حضور و روابط گروه‌های تروریستی جنگ در افغانستان را بسیار پیچیده ساخته است. بیشتر در این گزارش.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان برعکس توافقنامه صلح با آمریکا هنوز روابط خود با گروه‌های تروریستی را قطع نکردند. آقای محب روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که طالبان زمینه فعالیت گروه‌های متعدد تروریستی را در افغانستان فراهم کردند.
بسترسازی برای تروریستان میکنیم، طوری که شما اشاره کردین که 10,000 جنگی خارجی در افغانستان میجنگن، برای آنها زمینه را طالبان فراهم کرده‌اند. ما یک بار دیگر بالای طالبان که افغان هستند صدا می کنیم که برای باداران فروخته شده خود افغان ها را نکشید.
آقای محب گفته که طالبان اراده برای صلح ندارند و منافع خود را در ادامه جنگ دنبال می کنند. همچنین ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان گفته که در حال حاضر حدود 20 گروه تروریستی در هماهنگی با طالبان در این کشور فعالیت دارند.
ما حدود تقریبا 20 گروه تروریستی را داریم در داخل افغانستان که فعال هستند و طبیعی که اینا ساحهشان یک جای با طالبان است، فقط در جای اینا فعالیت دارند که طالب می باشد. بدون طالب اینا فعالیت کردن نمی توانند و چتر اساسی بر از اینا طالبان هستند.
آقای سراج گفته که برای کنترل کردن وضعیت کنونی افغانستان هفته گذشته نشست فوق‌العاده رؤسای استخبارات کشورهای منطقه نیز برگزار شده بود. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان افزوده که در این نشست از مسئولان استخباراتی این کشورها خواسته شده که برای مهار کردن این گروه‌های حراس افغان مبارزه مشترک را به پیش ببرند. این مقام‌های رده اول امنیتی افغانستان همچنین گفتند که نیروهای امنیتی افغان بر روند صلح اولویت می‌دهند، اما برای جنگ در بهار پیشرو آمادگی کامل دارند. این در حالی است که مذاکرات صلح در قطر میان هیئت‌های دولت و گروه طالبان متوقف شده و مقام‌های دولت افغانستان انتقاد کردند که اعضای هیئت طالبان به جای گفتگو رای سفر به برخی کشورهای منطقه را در پیش گرفته‌اند. طالبان هنوز در مورد اظهارات مقام‌های امنیتی افغان اظهار نظر نکردند، اما پیش از این چنین اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که با گفتگوهای صلح متحد هستند. طالبان بر عملی کردن کامل توافقنامه صلح با آمریکا تاکید دارند و گفتند که در صورت عملی نشدن آن و عدم خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در این کشور شدت خواهد یافت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حالا 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا دقایق بعد، حکومت افغانستان گفته که کار را برای حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی آغاز کرده و میخواد که این سیستم تقویت شود. همچنان امروز 21 فوریه برابر است به روز جهانی زبان مادری. اینکه زبان‌ها در افغانستان به ویژه زبان اقلیت‌ها با کدام چالش‌ها روبرو‌اند تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سعید سمی عباس شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
یک تعدادی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی در شمارهای اخیر خود در مورد انفجارهای صبح گذشته در کابل مطالبی را به نشر رساندند. روزنامه اکونومیک تایمز می نویسد صبح شنبه در ظرف 15 دقیقه دو انفجار شهر کابل را تکان داد و هنوز دو ساعت نگذشته بود که انفجار دیگری رخ داد و سراسیمگی و تلفات ایجاد کرد. بنوشته روزنامه، از آغاز مذاکرات صلح در قطر افغانستان شاهد بیشتر شدن خشونت‌ها بوده و قتل‌های هدفمند هم افزایش یافته است. مسئولیت یک تعدادی از این حملات را گروه‌های وابسته به دولت اسلامی یا داعش به عهده می‌گیرند، اما عاملین اکثریت این حملات نامعلوم هستند. حکومت طالبان را مسئول می‌داند و طالبان آن را رد می‌کنند، به این معنا که مردم بی‌گناه کشته می‌شوند و تحقیقات در مورد عاملین به جای نمی‌رسد. روزنامه میل آنلاین در شماره اخیر خود بعض تصویرهای دلخراش انفجارهای روز گذشته را به نشر رسانده که موترهای کاملا تخریب شده و جاده های خونین در آنها دیده می شوند. آبرین سراسیمه با چشمهای از حدقه برآمده بعد از انفجارها در محل آن جمع شدند. در یکی از این تصاویر یک بلدوزر کلان دیده می شود که برای پاک کردن سرک آمده و آهن پاره های موتر تخریب شده را جمع می کند. روزنامه ملیتری تایمز در شماره اخیر خود به بیانات وزیر دفاع نو آمریکا لوید آستین اشاره نموده که گفت خواهان کاهش فوری حملات از سوی طالبان در افغانستان می باشد. به نوشته روزنامه، وزیر دفاع آمریکا در اولین کنفرانس خبری خود روز جمعه واضح نگفت که آیا ضرب العجل اول ماه می را برای خروج تمام سربازان آمریکایی از افغانستان عملی می کند یا خیر. در عوض او اظهار داشت آنها ضرب الاجل را در نظر دارند، اما فعلا تمرکز بر آن میکنند که تصمیم درست و مناسب باید گرفته شود. به نوشته روزنامه، موضوع خروج سربازان از افغانستان برای وزیر دفاع آمریکا به یک معضل و معما تبدیل شده و در حالی که در بین تیم شورای امنیت ملی آمریکا به شمول آقای آستن چندان تمایل به دوام حضور نظامیان آمریکا در افغانستان دیده نمی شود، اما آنها در صورت خروج کامل سربازان از خطر تقویه طالبان و ظهور دوباره تروریسم ترس دارند. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران در این وزارت تاکید نمود که طالبان باید خشونت را کاهش بدهند و مذاکرات صلح افغانستان باید به پیش برود. روزنامه همچنان از قول صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نوشته است که میگوید کشورش حاضر است ماموریت خود را در صورت لزوم در افغانستان ادامه بدهد. و گفته خانم مرکل، خروج نباید به این معنا باشد که قوای غلط دست بالایی پیدا میکنند. روزنامه ملیتری تایمز همچنان از قول یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو نوشته است که میگوید متحدین ناتو بیشتر به این امید بستند که مذاکرات صلح افغانستان تقویه شود و آتش بس همچون اولین گام به سمت یک راه حل دائمی در افغانستان اعلان شود.
حکومت افغانستان گفته که کار را برای حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی آغاز کرده و می‌خواهد که این سیستم تقویت شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفته که کارهایی در این راستا انجام شده و تلاش می‌شود که امور تمامی اداره‌های دولتی دیجیتالی شود. رئیس جمهور اشرف غنی نیز از طرح افغانستان دیجیتالی یادآوری کرده و گفته است که تا 4 ماه آینده حکومتداری در کشور دیجیتالی خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
تقویت بخش حکومتداری دیجیتالی و اقتصاد دیجیتالی یکی از تعهدات حکومت افغانستان با جامعه جهانی در کنفرانس هفته گذشته ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفته که کار برای تدوین استراتژی سیستم دیجیتالی آغاز شده و تلاش می شود که کار در تمام ادارات دولتی به گونه دیجیتالی به پیش برود. نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی این وزارت گفته که در این زمینه پیشرفت های نیز صورت گرفته است.
تعهد دولت افغانستان در قسمت رسیدن به حکومت دیجیتالی و همچنین اقتصاد دیجیتالی یک اولویت است. در این قسمت بدون شک زیربنا که عبارت از انترنت است نقش تعیین کننده داره و از طرف دیگر ما در قسمت دیجیتالی ساختن افغانستان روی استراتژی دیجیتالی افغانستان کار میکنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه هفته گذشته در کنفرانس ژنو که به گونه آنلاین برگزار شد تاکید کرد که سیستم دیجیتالی حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی از آرمانهای افغانستان است و در این زمینه کارهای انجام شده است.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شده، در ظرف 4 ماه انشالله تعالی حتی معاشات الکترونیکی خواهد شد. اساس یک طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد است. هدف ماییست یک دولت دیجیتالی، یک اقتصاد دیجیتالی و یک جامعه دیجیتالی داشته باشه. این یکی از کلانترین نوشیوی مبارزه با فساد است، از خاطر که انسان با انسان طرف نباشد انشاءالله تعالی تغییرات بنیادی.
جامعه جهانی در ماه نوامبر سال گذشته در کنفرانس ژنو با افغانستان کمک 13 میلیارد دلاری را به گونه مشروط اعلام کرد. ضایع نشدن کمک ها، جلوگیری از فساد و هزینه شدن این کمک ها در بخشایی که خواست مردم است از شرط های اساسی جامعه جهانی خوانده شده است. در این حال فرزانه کوچه عضو کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه نیز ایجاد سیستم دیجیتالی در بخشای گوناگون را برای افغانستان بسیار مهم می داند. او تاکید می کند که با بکارگیری از این سیستم جلو فساد نیز در این کشور تا حد گرفته خواهد شد.
در حال حاضر داد ستور در بخش اقتصادی بسیار به گونه سابقه و فیزیکی صورت میگیرد که این کار خود منبع فساد است. با ایجاد سیستم دیجیتالی شفافیت به وجود میآید و از مشکلات مردمی خواسته خواهد شد.
خانم کوچه افزوده است که با استفاده از سیستم دیجیتالی حسابدهی دولت به ملت نیز تسهیل خواهد شد و نظارت بر امور اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. با استفاده از سیستم حکومتداری و اقتصاد دیجیتالی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به گونه اینترنتی و آنلاین انجام شده و شفافیت در آن نیز بیشتر می‌شود. سال‌هاست که در کشورهای پیشرفته بیشتر داد و ستد در بخش‌های گوناگون به گونه دیجیتالی صورت می‌گیرد، اما در 10 سال اخیر سیستم دیجیتالی رونق بیشتر یافته است. با شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطینه، داد و ستد دیجیتالی به ویژه در بخش‌های تجاری و اقتصادی گسترش یافت، اما در افغانستان که خدمات اینترنتی همگیر و با کیفیت نیست، هنوز این بخش پیشرفت چندان نداشته است. روح‌الله واحدی یکی از افرادی است که می‌گوید فعالیت‌های اقتصادی خود را در جریان وضع قرنطینه به گونه آنلاین انجام داده است، اما او کیفیت پایین و بهای بلند خدمات اینترنتی را مورد انتقاد قرار می‌دهد.
مسئله اقتصاد دیجیتالی در افغانستان چندان جا نیفتاده. یک مقدار در طول زمانی که ویروس کرونا در افغانستان شیوع پیدا کرده بود، مردم رجوع کردند به اقتصاد دیجیتالی یا مو اینترنتی که اگر ما دقیق شویم بازم فیصدی کمی بوده.
این در حالی است که حدود 2 هفته پیش وزارت مالیه و در افغانستان بانک جوازهای صرافی ها را شرکتی کرد و گفت که کارهای آنها به گونه دیجیتالی انجام خواهد شد، اما صرافان در سراسر این کشور واکنش نشان دادند و دست به اعتصاب کاری زدند که هنوز نیز ادامه دارد. آنها گفتند که برای پرداخت مالیات و امور دیگر خود به گونه دیجیتالی هنوز امکانات لازم حسابدهی به دولت ندارند.
یک محقق سیاسی روسی دیروز به اتهام خیانت در مسکو بازداشت شد. دیموری وورونین به افشای اطلاعات محرم به یک اداره استخباراتی غربی متهم شده. بیشتر در گزارش که آرش همایون تهیه کرده است.
دیموری وورونین یک محقق سیاسی روسی به اتهام خیانت در مسکو دستگیر شده است. محکمه منطقه لفرت و در مسکو دیروز 20 فوریه با تایید این خبر گفت دیموری وورونین حداقل تا 13 اپریل در توقیف موقت باقی خواهد ماند. با اساس گزارش رسانه‌ها که از قول منابع نزدیک به تحقیقات گفتند، وورونین به افشای اطلاعات محرم و در اختیار قرار دادن آن به یک اداره استخباراتی غربی متهم شده است. در صورت محکومیت دیموری وورونین محقق سیاسی روسی با الا 20 سال حبس و جریمه نقدی 500,000 روبل معادل 6759 دلار آمریکایی مواجه خواهد شد. کمیته تحقیقات روسیه تا هنوز در مورد دستگیری او توضیح نداده است. با گفته مرکز خبر رادیو آزادی در سالیان اخیر شمار اتهامات خیانت در روسیه به طور چشمگیر افزایش یافته است. در این حال دیروز یک محکمه مسکو مدت حبس الکسی نوالنی سیاستمدار اپوزیسیون کرملین را هندک کاهش داد. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که نوالنی در برابر حکم محکمه ابتدایی که او را به ارتباط اختلاس به 3.5 سال حبس محکوم کرده بود استیناف طلب شد. وادیم کوبزوف وکیل مدافع الکسی نوالنی دیروز هنگام اعلام حکم محکمه در مورد معکلش به خبرنگاران گفت
ما حکم امروز را پیش بینی کرده بودیم و آن را غیر قانونی می دانیم. هیچ چیز تغییر نکرده، اما استدلال های کفایه که توسط محکمه ابتدایی رد شده بود امروز رد شده است.
دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در کنفرانس خبری تلفنی روزانه‌اش در مسکو با اشاره به تصمیم محکمه در مورد نوالنی به خبرنگاران گفت
در اصل کثرت‌گرایی در صحنه سیاسی به اندازه کافی وجود دارد. افراد بسیاری با کرملین مخالف هستند. کسی این کار را در چارچوب قانون انجام می‌دهد، کسی این کار را فراتر از مرز نجابت انجام می‌دهد، کسی این کار را در داخل قلمرو روسیه انجام می‌دهد و کسی هم این کار را با یک یا دو پا ایستاده روی خاک خارجی انجام می‌دهد.
الکسی نوالنی در ماه گذشته هنگام بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. نوالنی بر علاوه اختلاس متهم شده که هنگام معالجه در جرمنی شرایط آزادی مشروط را نقض کرده و به یک عسکر جنگ جهانی دوم نیز تهمت کرده. دیروز یک محکمه مسکو الکسی نوالنی سیاستمدار مخالف کرملین را به تهمت بر این عسکر 94 ساله مجرم شناخت و 850 هزار روبل معادل 11500 دلار آمریکایی جریمه کرد. اما الکسی نوالنی میگوید همه اتهامات وارده بر او انگیزه سیاسی دارد.
اکنون هم سرخط خبرها در ساعت 2:30.